باز اجرایی اتفاق نیفتاده بود. حالا میخوام شما هم در ادامه بحثای آقای عبازری و هم اگر مطلبی از قسمت نخست صحبتتون به ذهنتون میرسه تکمیل بفرمایید و استفاده کنید.
خواهش میکنم. عرضم بود شما توی بحث قید مطلقه که مطرح کردید دو نگاه توش هست، اینکه این مطلقه به چه معنایی است. یک نگاه، نگاه روایی است، به این معنا که شما از دل روایات معنای اطلاق رو تعریف کنید که جناب استاد عبازری به این بخش اشاره کردن. یک نگاه هم نگاه تحلیلی یا عقلی هست که این شما واژه ترکیبی ولایت مطلقه فقیه رو تبیین کنید، که توی اون تقریبا دو سه نکته قابل طرح هست که من یک مورد رو خدمتون فعلا عرض میکنم، و اون این که یک معنای ولایت مطلقه فقیه تو تحلیل عقلی به این معناست که ما تا قبل از تشکیل حکومت فقیهامون ولایت داشتن ولی ولایتاشون محدود بود.
بله.
علت محدودیتش هم دولت و حاکم وقت بود که موانعی و مسائلی داشتن که اینا نمیتونستن وارد بشن دخالت کنن.
جبر زمانه و مختلفات زمان که
و مردم به صورت پنهانی و محدود در موارد خاصی مثل ازدواج، مثل طلاق، مثل وقف که از موارد اجتماعی هست و باید به اذن فقیه و اجازه فقیه باشه، مثل قضاوت، به صورت پنهانی مراجعه میکردن و علما هم به صورت محدود عمل میکردن. اما همین که یک شخصیت فقیهی به پشتوانی مردم قیام میکنه، در رأس حاکمیت قرار میگیره، این محدودیت ها برداشته میشه. یعنی فقیه از همه قدرت خودش به صورت مطلق استفاده میکنه، دیگه محدود نیست به خاطر موانع. یک معنای اطلاق اینه توی تحلیلی. بنابراین وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه، یعنی این که فقیه میتواند همه ولایتش رو اعمال کند، دیگه مثل قبل از حاکمیت اسلامی مجبور نیست محدود باشه، که این تقریبا تبیین این قید اطلاق هست. باز موارد دیگه هستش که اگر لازم باشه جاش مطرح میشه.
بفرمایید. اگر
یه فرض دیگه هم باز اینجا ما میتونیم مطرح کنیم، البته تو قالب یه سوال که تبیین این واژه مطلقه رو میکنه، و اون این که دامنه تصرف اختیارات ولی فقیه آیا منحصر در حد ضروریات و ناچاریه یا نه؟ فقیه دستش بازتره در مواردی که به حد ضرورت هم نرسیده، اجازه اعمال قدرت بر مبانی، بر اساس مبانی دینی دارد. این سواله. پاسخ به این سوال در حقیقت تبیین واژه مطلقه هست. ما دو تا فرض مطرح میکنیم. تو فرض اول شما در نظر بگیرید، تو بحث ترافیکی حالا جزء مسائل و معضلات اجتماعی ما هم محسوب میشه، توی نقطه هستش که ترافیک بسیار سنگینه، وقت مردم، مال مردم تلف میشه، نه بزرگ راه هست به خاطر کم عرض بودن خیابان ها یا نبودن خیابان، یا مثلا مسئله آلودگی هوا. کارشناسان امین تشخیص میدن که در این محیط باید فرض کنید تعریض خیابان بشه، اتوبان زده بشه، یا فضای سبزی اعمال بشه، ایجاد بشه. طبیعتاً این مسئله مواجه میشه با املاک و اراضی مردم. در اینجا میگن فقیه اجازه دارد بر اساس ضرورت و ناچار، بر اساس رعایت مصلحت جامعه، عموم مردم، اجازه دارد با پرداخت مال مالک جبران خسارتی که مالک میکنه، اگرچه راضی به این فروش نباشد، اون ملک رو تصرف کنه و در راستای مصلحت عمومی اتوبان بزنه، خیابان تعریض کنه، یا
جمع بیشتری از مردم
استفاده
ببرن.
میگن اینجا که خب فقیه اجازه داره، حتی اگر اینجا ما بحث فقه رو هم مطرح نکنیم، بحث عقل و بحث قانون اجتماعی این رو حکم میکنه. اما ما یه درجه میایم پایین تر، میگیم یه جایی هست ما اگر تعریض خیابان انجام ندهیم، میدان نزنیم، مشکلی ایجاد نمیشه تو بحث ترافیک، ولی بزنیم بهتره. به تعبیر دیگه یک رجحان عقلی و عقلایی دارد این کار، ولی به نقطه ضرورت نرسیده. حالا سوال اینجاست، آیا فقیه این اجازه رو دارد؟ توی پاسخ میگن بله، اگر رجحان عقلی داشته باشه، مصلحت داشته باشه، اگرچه به نقطه اضطرار و ناچار نرسیده باشه، فقیه این اجازه رو داره. اطلاق به این معناست، یعنی مطلق است، فقط محصور به جریان اضطرار و ناچاری نیستش. به تعبیر دیگه اگر جایی تزاحمی ایجاد شد بین اهم و مهم، فقیه میتواند مهم رو مقدم کند، اهم رو مقدم کند و در حقیقت مهم رو کنار بذاره، چون ممکنه افراد این شبهه که ولایت مطلقه مساوی است با نظر فرد و شخص، ریشش در این باشه که گاهی ممکنه فقیه بگه آقا حج تعطیل. مثال میگم، تو تبیین این جریان میگن فقیه در اون جایی که اگر حج، اعمال حج، انجام حج ضررهایی برای منفعت عمومی جامعه ما داشته باشه، اجازه دارد که موقتا انجام حج رو تعطیل کنه، اگرچه افراد مستطیعی وجود دارند. یا مثلا در مورد
این همون بحث رجحان عقلی هست دیگه، مثلا به فلان مثلا زمانی که این اتفاق افتاد به واسطه بنابرای دلیلی حج مثلا در یک زمان،
حتی این قاعده فقهی ما هست، اگر شما مثالش معمولا تو فقه اینه، اگر یک نفر تو آب افتاده داره غرق میشه، فاصله شما با اون فرد در حقیقت این فاصله که مجبورید از یک زمینی که مال کسی دیگه است رد بشین، این معناش مثلا قصبه. قصب زمین حرام است، نجات فرد واجب است. اینجا میگن چه کار کنیم؟ میگن شما این زمین رو غصب کنی، یعنی از زمین این فرد رد بشید اگرچه فرد راضی نباشد. چرا؟ میگن نجات اون فرد مهمتر است از قصب. لذا اینجا انجام این حرام درست حرام است، ولی به پای فرد گناه محسوب نمیشه. حالا به تعبیر دیگه در باب تزاحم مقدم است بحث اهم بر مهم. از این جهت فقیه این اجازه رو هم دارد که در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند اهم رو بگیره و بحث مهم رو کنار بذاره. از این جهت این اذنی است که خود شارع مقدس به فقیه در اداره جامعه اسلامی داده.
خب خیلی ممنونم جناب حاتمی. حال نکته‌ای که پیش میاد این بحثی هستش که گاهی تعدادی از علما وجود دارن و برای همون مسائلی که حالا میفرمایید گاهی تعدد نظرات وجود داره، این چطور قابل حل هست؟ مثلا خب ما فقهای زیادی داریم که ممکنه در بعضی موارد مطالبی رو بیان بفرمایند. اول اینکه از لحاظ عقلی و به اصطلاح اون چیزی که ما قبول داریم وظیفه مقلدین و اعضای جامعه چیه و چطور ما این رو رفع کنیم؟ این
عرضم به شما تصور این موضوع توی به این شکل هست که گاهی تصور این موضوع زمانی است که ما حکومت اسلامی نداریم و این تعارض وجود داره. میگن در اونجا عرضم به شما این تعارض اختلال ایجاد نمیکنه چون اصلا حاکمیت وجود نداره. اما اگر بحث حاکمیت باشد، یعنی حکومت تشکیل شده باشه و فقیه در رأس اون حکومت داره، با توجه به اینکه حوزه سیاست و حوزه اجتماع از نظر شارع در اختیار حاکم فقیه هست، فقهای دیگه نظر دارند. بله، منتها بحث اعمال نظر طبق نظر شارع اختصاص به فقیه حاکم داره.
بله.
خب این نظراتی که مختلف و گاهی به فرمای شما تعارض هست، اینا چه کار میکنن؟ در اینجا من میتوانم به صورت شخصی به نظر خودم اعمال کنم، اما حق تبلیغ این رو و بیان این رو ندارم. چرا؟ چون ایجاد هرج و مرج میکنه و ایجاد هرج و مرج نظم عمومی رو به هم میزنه، قدرت فقیه حاکم رو تضعیف میکنه و مصلحت عمومی رو زیر سوال میبره. لذا من اجازه تبلیغ و اجازه بیان نظر مخالف اجتماعی حاکم شرع رو ندارم، ولی این اجازه رو دارم که نظر خودم رو با ادله متقن برسونم به سمع حاکم.
بله.
فقیه حاکم که ما میگیم تعبیر اون ولایت فقیه، و در اینجا این اجازه رو دارم. منتها انتظار اثرگذاری رو نباید داشت، یعنی اینطور نباید تصور کنم که حالا که نظر من مخالف دلیل دارم باید برسونم به گوش فقیه حاکم، پس او باید حتما نظر منو قبول کنه. دلیلش هم اینه که حاکم فقیه حاکم در حقیقت به خاطر گستره اطلاعاتی و اشرافی که داره ممکنه اون نظر درست باشد ولی مصلحت به اجرا نباشد، لذا کنار میذاره.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد حاتمی و بحث خوبی که امروز داشتیم. از شنوندگان محترم بابت این که این بحث رو انتخاب کردند و بحث ما رو شنیدند کمال تشکر و سپاس رو داریم و تا برنامه بعد و هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، میلاد با شکوه گل نرگس حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و ما در هفته سربازان گمنام هستیم که تبریک میگیم به همه سربازان دلیر و شجاع امنیت که بسیار بسیار ارزشمند و تأثیرگذار هستند. به همه سربازان گمنام خدا قوت میگیم و تبریک ویژه به مناسبت هفته سربازان گمنام.
در آخر سخن به خائنین ملت ایران اشن تا که به زودی پایتختایتان ویران خواهد شد، خون سراسر شهرهای بزرگ و کوچکتان را خواهد گرفت و از صدای گریه و التماس شما همه جهان را متوجه نابودی شد.
فاروق ما مالک تو این قهوه خونه قرار داره.
نام آوره با این که گم نامه، طوفانی هر چم دارومه، به عاشق لیلا میگن مجنون، گم نامی توی عشق مرسومه. وطن هستیم، اسم خدا رو پرچمامونه.
اول سعی میکنیم زنده بگیریمشون، نشد میزنیم، شلوغ بازی هم در نمیاریم.
ما رو نترسونید از مردن، مردن تو این راه از خدا مونه. دشمن اگه ریگیش تو صحرا، از چشم ما پنهون نمیمونه. خاک تب از یک بار ثابت کرد، دستش تو دست باد و بارونه. دشمن اگه ریگیش تو صحرا، از چشم ما پنهون نمیمونه. خاک تماس یک بار ثابت کرد، دستش تو دست باد و بارونه. دستش تو دست باد و بارونه.
ایام بسیم نزدیک شما
بزار.
دو مالک ریگی هم نیگوشی به ما آواره بستن دیگه. شما نتمای ردیو بشکنی خواه؟ پس به جنگ بیفتی دو مال ردیو بد زدن من گوش کن سکن چیه دارم. شما هر جا
مالا دیدید بزنید برای شما مبارک کردن، شما را دیدید
بزنید برای ما مبارک. این مشکل نیست، ولی بدان ته جهاد ما برن.
وقتی که دشمن توی میدونه، امنیت هیچ نمیارزه. آرامش این خاک مدیونه، سرباز گم نام لب مرز، سردار اما رو تنش سر
میشه، فایده نداره باشه کاری بلند
خلبان،
هر جا که باش افتاد سرباز، شهرت مگه بالاتر از این هست، بینام تو دنیا خبر سازه، بینام تو دنیا دشمن، اگه ریگیش تو زهرا از چشم ما پنهون نمیمونه، خاک تبس یک بار ساخت کرد دستش تو دست باد و بارونه، دشمن اگه ریگیش تو زهرا از چشم ما پنهون نمیمونه، خاک تبس یک بار ثابت کرد دستش تو دست باد و بارونه، دستش تو دست باد و بارونه،
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
تکیه بزن به کعبه امیر سوارها، پایان بده به سردی این انتظارها، چشم مرا به آب بصیرت زلال کن، پیدا کنم مسیر تو را در غبارها، از چشمه معارف خود جرعه ببخش، باران ببار بر تن این شور زارها، پای مرا به راه ولایت ثبات ده، دستم بگیر تا گذرم از حصارها، بین تنور عاشقیت شیعه ام نما، مقداد وار مثل همه سر بدارها، بر نطبه های ساده من برگبارده، پر کن تمام سال مرا از بهارها، خطی کشم به روی تمامی جمعه ها، تا جمعه ای که سر زند از روزگارها، جز اتر اش بر سر گیسو نمیزنی، تو با حسین
با ادامه برنامه ها همراه ما باشید از رادیو گفتگو، که بسیار خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30135 ما رو همراهی بفرمایید.
یکی از برجسته‌ترین خصوصیات ماه شعبان مسئله ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست. برجستگی این روز و شب با این ولادت بزرگ بسیار بیشتر و مضاعف شده است. البته شب نیمه شعبان شب مبارکی است، شب دعاست، شب مناجات است. گفته شده است که از موارد لیلة القدر است، لکن با این ولادت همه این ها می شود مضاعف. یک توجهی به وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا بکنیم با چند نکته کوتاه در مورد اون بزرگوار. البته در درجه اول باید تبریک عرض بکنیم به همه شما این میلاد را، این ایام را، این شیرینی ولادت با سعادت اون بزرگوار را. ماه شعبان از اول تا آخر ماه الطاف الهی و شیرینی ها و چشم روشنی هاست. ماه شادی و دلباختگی دلباختگان اهل بیت علیهم السلام است. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله هست. نگاه به اون بزرگوار وسیله است برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. همه چیز، همه انبیا، همه اولیا، همه مقدسات، همه ارواح طیبه که نورافشانی می کنند بر زندگی ما، بر عالم ما، بر همه عالم وجود، همه اینها آیات حقند، جلوه های حضرت پروردگارند. این نکته ایست که باید توجه داشت. به امام زمان توجه می کنیم، توسل می کنیم، در مقابل اون بزرگوار عرض خاکساری میکنیم برای اینکه این خاکساری به ذات احدیت برسد، اظهار عبودیت پیش خدای متعال کرده باشیم.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن،
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14، استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
شنوندگان گرامی، برنامه گفتم گفت رو در این لحظه تقدیم میکنیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم
گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد حق الناس صله ارحامه.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
صله ارحام یعنی رسیدگی کردن و حل مشکل خیشاوندان و جویای احوال آنها بودن و بی تفاوت نبودن، در حالی که در بین مردم مشهور شده که برای صله رحم سر زدن و رفتن به منزل اقوام کافیه، که این غلطه. ما نسبت به خیشاوندان خودمون وظیفه داریم و حق اونهاست که به اونها رسیدگی کنیم و از احوال و مشکلاتشون خبردار باشیم و در حل گرفتاری‌های اونها به اندازه توانمون کوشا باشیم، و اگر در این امر کوتاهی کنیم مرتکب گناه بزرگ و نابخشودنی شدیم و در این صورت بر طبق آیه 27 سوره رعد به لعنت خدا و بدترین جایگاه جهنم دچار خواهیم شد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
و در مقابل کسایی که با کمک مالی، پیگیری مشکلات، دلگرمی و احوال پرسی، مشاوره درست و دلسوزانه و جلوگیری از قطع ارتباط حتی به وسیله تلفن، پیام یا سلام علیک عادی صله ارحام کنن، پاداششون طولانی شدن عمر، زیاد شدن ثروت و روزی، دفع بلا در دنیا و حسابرسی آسان در قیامت و البته در امان ماندن از گناهان بزرگ خواهد بود. یه نکته باقی موند، اگر کسی از اقوام با ما قطع رحم کرد، قطع رابطه کرد، ما حق نداریم مقابله به مصر کنیم و تا اونجا که ممکنه باید رابطه رو قطع نکنیم، اگرچه به ما کم محلی و بی توجهی بشه. این دستور خداست.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو زنده ای چون حکایت می کنم ایها شکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.